این که موجب بستری شدن دوباره بشه و کرونا باز دوباره گل بکنه به خاطر این یه روز تعطیلی که ما داشتیم خیلی خیلی زیاده. امیدواریم اتفاق نیفته ها، یعنی هنوز تازه الان اومدیم زیر 100 دیگه، الان خیلی کم شده، خیلی از بخشای کرونا دیگه تعطیل شده، ولی بسیار ترسیدیم به واسطه این اتفاق. یعنی شما تصاویر قشمو اگر میدیدید، تصاویر جزیره قشم رو اگه میدیدید، چقدر ماشین رفته قشم، چقدر آدم رفته کیش، چون کنسرت ها هم اونجا داره برگزار میشه، خیلی خوبه کنسرت ها برگزار میشه، ولی اینکه این همه آدم هجوم بردن اونجا من معنیشو نمیفهمم. و خب خیلی ها فهم میکنن دیگه تمومه دیگه، حالا واکسن هم دیگه داره میاد، ولی به خدا اینجوری نیست. حالا ما نمیخوایم در مورد مثلا کرونا خیلی بد حرف بزنیم و اینها، ولی فقط همین یه هشدار کوچولو اول برنامه بهتون بدم که همچنان همون رعایت ها هست، همچنان مسافرت نرفتن و دور هم جمع نشدن و ماسک و شستشو و ضد عفونی ما رو میتونه نجات بده ولا غیر.
عشق تو عزیزم دلگشته بی تو، ای ماه سر به زیرم نور امیدی، در شب در این غم من اینجا رسیدی، تنهایی مرا یار تنها تو دیدی، تو جانی جان جانان زلالی مثل باران، از این دیوانه خود رو نگردان، تو اصلی جان جانان بر دردی تو درمان، دلم عاشق شده از تو چه پنهان، تو جانی جان جانان زلالی مثل باران، از این دیوانه خود رو نگردان، تو اصلی جان جانان بر دردی تو درمان، دلم عاشق شده از تو چه پنهان چه پنهان.
چه در اینجا شب نیست، این بامداد میشنوید. مهدی زارعی حضوری با ماست در استودیو، در مورد تاریخچه استقلال و نشان باشگاه استقلال صحبت میکنه تا توازن حفظ بشه. به مناسبت زادروز حکیم فردوسی بزرگ ارتباط تلفنی خواهیم داشت، در مورد رازهای شاهنامه فردوسی با شما صحبت می‌کنیم. غزلخوانی داریم در اینجا شبیست. فرنوش جعفری با ماست و در مورد زندگی نامه سادیو مانه برای ما صحبت میکنه که مستند بسیار بسیار جذابی رو آمد مرادیان تهیه کرده که با هم دیگه خواهیم شنید. فوتبالی ها حتما بشنون. یک داستان برای شما میخونیم، خوندن داستان در نیمه های شب، اونم از طریق رادیو لذت بخشه. از هفته آینده یک اتفاق خیلی خیلی خوب در برنامه اینجا شب نیست ما در بامداد دوشنبه خواهد افتاد. یک شماره ای رو بهتون میدیم، خیلی هم رنده. اونایی که علاقمند به گویندگی هستن میتونن، فقط گویندگی حامد مرادیان درسته؟ حالا فعلا فقط گویندگی، فعلا فقط گویندگی، علاقمندا به گویندگی میتونن برای ما صداشون رو اجراشون رو ارسال بکنن. قشنگ میشنویم، مبسوط از کارشناسا استفاده میکنیم و ممکنه که یهو شما یه نفرتون، دو نفرتون، ایشالله اصلا همه تون همکار ما شدید. و پایان بخش اینجا شب نیست بامداد دوشنبه، صدای زندگیات مهران دوستی.
اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده، اینجا شب نیست اگه تو بیداری، یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا شه. شب نیست شب ما سر میره از میخوابی، اگه حال همه ما خوبه، تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده، اینجا شب نیست اگه تو بیداری، یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. اگه تا
تو نخوای که اینجا شب نیست، شب ما سر میره از بیخوابی. اگه حال همه ما خوبه، تویی که تو شب ما میتابی. اگه تو بخوای زمان میمونه.
خب بامداد شما بخیر. من یادم رفت با خودم قرار گذاشته شدم اول برنامه یه سلام بکنم به همه نونواها. حالا دلیلش چیه؟ اونم این که رئیس اتحادیه نانوایان تهران اعلام کرد که به خاطر حرارتی که در نونوایی ها هست تا حالا هیچ نونوایی کرونا نگرفته و اگرم کرونایی بوده همونجا به خاطر حرارت کرونا کشته شده و دیگه به بیرون هم سرایت نکرده. خب این اتفاق خوبیه. حالا اینا نگفتم به خاطر این، حالا خوشحالیم که نونواها نگرفتن، ولی خب خیلی ها نگران این بودن که اون نونی که از نونوایی میگیرن یه وقت کرونایی نباشه و به هر حال از دست اون نونوا میگرفتن دیگه، واسه همینم خیالتون راحت ظاهرا نگرفتن. و یه خبر خیلی خوب، چون ما قراره که حال خوب پخش بکنیم، حال پخش کنیم، ما آقای دکتر رئیسی رو میشناسین دیگه، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، ایشون گفتن که 52 میلیون دلار برای خرید واکسن کوواکس ظاهرا پرداخت شده، خریداری کردن واکسنای روسی و چینی رو و 2,600,000 دوز واکسن روسی و چینی ما قراره که بخریم، که یعنی خریدیم تموم شده. گفتن در عرض همین دو ماه میخواد وارد ایران بشه و خب به هر حال اتفاق خوبیه. هر تعدادی از هموطنای ما که در گروه‌های سنی حساس هستن اگر واکسینه بشن به هر حال یعنی خطر رو کمتر میکنه، یعنی اینکه ما روند خیلی خوبی هم هست. حالا مثلا شاید بعضیا فکر کردن که حالا که ما الان داریم واکسن ایرانی دیگه تولید میکنیم دیگه، حالا منتظر میمونیم تا اون جواب بده، حالا اردیبهشت خرداد اونو بزنیم. ولی همونطور که آقای روحانی و ستاد مقابله کرونا گفتن در همین اسنا که ما داریم واکسن تولید خودمون رو آزمایش میکنیم، اگر موفق بشیم از کشوری بخریم این اتفاق رقم خواهد خورد. خیالتون راحت که خب همینم شد دیگه، خریدیم خدا رو شکر. آقا مهدی زارعی سلام علیکم.
سلام، بامدادتون بخیر.
چطوری؟
خیلی ممنون، شما خوبی؟
حالت خوبه؟ میخوای ماسک تو برداری فکت باز بشه؟
برداشتم دیگه، الان گذاشتم رو فکم.
گذاشتی اونجا، من احساس میکنم فکت درست با نمیشه، کشه اذیت میکنه، گوشت هم جا میندازه.
حالا این خوبه، من یه بار تو تلویزیون متاسفانه حضور داشتم، ماسک دقیقاً میومد پایین، خیلی هم پشت تاکید داشتن واسه فرنگسازی ماسکو بکشیم بالا، ولی خلاصه هیچی دیگه. اون روزی که دردناک ترین روزایی بود
دیگه. الان تو تلویزیون هم به ما گفتن اگر فاصله حفظه، یعنی اگه فاصله رعایت شده دیگه ماسکو بردارید، که ما برمی‌داریم دیگه.
خودی اون بدشانسی بود که ماسک دقیقاً تو اون لحظه
تو اون روزایی بودی که گفتن همه باید بزنن،
حالا ماسک چرا میاد پایین؟ این سوال بود اون
روزا. چون ماسک میکنه آدمو واقعا دیگه، آدم وقتی حرکات لبش صورتش واسه بیننده معلوم نباشه اصلا نمیگیره، حسش نمیگیره. خب ما دو هفته پیش در مورد پرسپولیس صحبت کردیم، بعد هفته گذشته که شهرآورد بود گفتیم اگه در مورد استقلال بگیم اونایی که نشدن میگن که آره یه طرفه رفتن، واسه همینم کفه ترازو رو میخوایم متعادل کنیم با تو امشب.
خب لازم قبل از هر چیز دوباره من همون حرفایی که سر حالا لوگوی باشگاه پرسپولیس گفتیم و اینجا تکرار بکنیم. زیاد در مورد باشگاه ایرانی وقتی در مورد نمادها حتی رنگهاشون صحبت میشه خیلی نقد هست.
آره.
یعنی که ما اصالتها اون هویت یه شهر، یه استان، یه منطقه رو وقتی رعایت نمی‌کنیم معمولا نمادهای ما چیزای بی‌معنی از آب در میان. حالا اینو پیشاپیش گفتیم چون دقیقاً سر پرسپولیس هم گفتیم. آره. خیلی با توجه به اون هویت و سابقه خیلی از تیمای ایرانی مخصوصا این دوتا تیم جا داره روی این مسئله وقت بذارن و کار جالبی ببخشید بدن بیرون. ولی خب بحث اینه که میبینیم، حالا نمادها رو میبینیم، اکثرا هم تو ذهنشون هست چه چیزی هستش. حالا باید ببینیم که این رنگ ها و نمادها از کجا بوده رسیده به اینجا. خب میدونیم باشگاه استقلال سال 1324 روز چهارم مهر با نام دوچرخه سواران تأسیس شد. حالا دلیلش هم این بود که اصلا این باشگاه در ابتدای کار اصلا برنامه‌ای نداشت که بخواد تو رشته فوتبال فعالیت کنه. اون موقع تو دهه 20 خب خیلی باشگاه‌ها تو تهران و شهرستان‌ها شروع می‌کردن به فعالیت، ولی حالا اسم باشگاه رو داشتن ولی اصلا نباید اون تصور رو داشته باشیم مثلا یه مجموعه ورزشی بوده داشتن تو رشته‌های مختلف فعالیت می‌کردن. نه اینجوری نبوده، یه گروه علاقه‌مند پولشون رو می‌ذاشتن رو هم دیگه، یه حالا شروع میکردن توی یه سری رشته های ورزشی فعالیت کردن. حالا ممکن بود حتی مثلا دفتری هم نداشته باشه اون باشگاه، فقط اسم باشگاه رو داشت و در کنارش حالا کم کم تو رشته های دیگه هم مثلا یه موقعی بود میدیدن توی یه رشته یه سری علاقه من دارن فعالیت میکردن، پیشنهاد میدادن به اونا بیاید شما زیر شاخه ما بشید، مثلا به عنوان کلوپ فوتبال ما هم فعالیت بکنید. و این
اصل دوچرخه سواری بود
دقیقاً. سال 1324 یه ستوان یکی بوده اون موقع، درجه داری بوده به نام ستوان پرویز خسروانی.
بله.
خب ایشون تو روز تولدش تصمیم میگیره این باشگاه رو تأسیس بکنه. به این خاطر هم اسم باشگاه رو دوچرخه سواران میذاره. خب این یک هدیه‌ای گرفته بود، یه دوچرخه ای از بالاترین مقام سیاسی مملکت هدیه گرفته بود. این به خاطر اون دوچرخه اسم باشگاه رو میذاره دوچرخه سواران و نماد باشگاه رو هم خب یه زمینه سفیدی قرار میده، یه دوچرخه سواری حالت گرافیکی، یه دوچرخه سواری با رنگ آبی تو اون نماد سفید رنگ داره حرکت میکنه. البته حالا وقتی میگیم نماد، نباید انتظار داشته باشیم مثل تیم‌های خارجی رو لباس باشگاه چنین نمادی باشه، نه، این یه نماد رسمی بوده که احیانا مثلا برای نامه‌های اداری و اینا استفاده میشد، ولی اصلا به هیچ عنوان این نماد رو لباس تیم‌های ورزشی این باشگاه استفاده نشد. با دوچرخه سواری شروع میشه. چند ماه بعد هستش که با همت علی دانایی فر باشگاه فوتبال، در واقع تیم فوتبال باشگاه دوچرخه سواران هم کار خودش رو آغاز میکنه. خب علی دانایی فر یه تیمی داشته به نام تیم تور. این تیم تور خیلی مسابقات خوبی انجام میده، یه مسابقه با کلونی آبادان انجام میده. این رقابت باعث میشه که پرویز خسروانی که مسابقه رو ببینه تصمیم بگیره به اونا بگه بیایید شما به عنوان تیم فوتبال دوچرخه سواران فعالیت خودتون رو شروع بکنید، که این توافقی که صورت میگیره. حالا وقتی هم میگیم، باز تاکید میکنم، توافق وقتی میگیم هیچ بحث مالی نبوده، یعنی یه سری آدمی بودن تو اون دوران تو تمام باشگاه از جیب خودشون هزینه میکردن فقط برای اینکه بیان یه مسابقه ای بدن و خبری هم نبوده به معنای واقعی مسابقات باشگاهی و جام حذفی و اینا. خیلی جست و گریخته و خیلی نامنظم چنین مسابقاتی به شکل محدود تو شهرها به صورت داخلی برگزار میشد.
لیگ میگ نبوده،
نه، خیلی متفاوت بود نسبت به الان. اصلا یه جام حذفی می‌خواستن بذارن کلا 8 تیم شرکت می‌کردن، یه تیم مثلا با 3 تا مسابقه میتونست قهرمان جام حذفی تهران بشه. به هر شکل کار خودش رو شروع میکنه با لباس لاجوردی، یعنی اولین لباسی که استفاده میکنه باشگاه دوچرخه سواران لباس لاجوردی و شورت سفید هست. اکثر بازیکنای اون تیم هم که سال 1325 کار خودش رو شروع کرد، بازیکنای متولد 1302 1303، یعنی یه سری جوون 23 22 ساله اینا بودن. جالب هم هست تو همون نسل اول بازیکنای دوچرخه سواران مثلا دروازه‌بانشون اسمش بوده پیر کارلو، ایشون لهستانی الاصل بوده، از لهستانیایی بوده که تو جنگ جهانی از لهستان رونده میشن میان به حالا کشورهای دیگه مهاجرت میکنن. میدونیم اون موقع هزاران لهستانی به ایران اومدن و پیر کارلو هم یکی از کسایی هستش که میاد. از نکات جالب اینه، خب 12 سال تو تیم دوچرخه سواران حضور داره و هنوزم که هنوز رکورد دار هست تو این خارجی هایی که توی این باشگاه حالا دوچرخه سواران تاج و استقلال بازی کردن، تو خارجی هایشون رکورد دار است از نظر تداوم. باز در بین اون نسل اول بازیکن ها کسایی که بد نیست اشاره بشه بهشون، جالب است، یکی از بازیکناش حسن علی منصور بوده که خب میدونیم بعدها نخست وزیر ایران میشه، برای تو اون نسل اول داشته بازی میکرده. خب مربیشون میدونیم علی دانایی فر بوده و حالا خیلی بازیکنای دیگه که تونستن این فرصت رو به دست آوردن تو تیم ملی ایران بازی کنن. بازی بازیکنی بوده که یه بازی ملی داشت، آشوت آودیان، از نخستین ارامنه‌ای بوده که تو این تیم بازی کرده. جالبه که بعدها شهرتش به خاطر این بود، یه تور بزرگ دوچرخه سواری میذاره از اینایی که میرن قاره‌های مختلف رو میرن و ایشون هم چندین کشور رو به عنوان دوچرخه سوار میره. و باز پرویز عموغلی رو داشتیم که ایشون جز شناگران بزرگ ایران بوده، یک بار قهرمان ایران هم تو شنا شد. اون موقع به هر حال دورانی بود که ورزشکارا اکثرا به رشته‌های مختلف می‌پرداختن و به خاطر همین است می‌بینیم که حالا خیلی‌هاشون سیاستمدار شدن، خیلی‌هاشون مثلا رفتن سراغ رشته‌های دیگه. یه چیز طبیعی بود. حالا اینجا چون ما رو باشگاه تاج و شاهین بیشتر مانور می‌دیم، همیشه اینا بیشتر به چشم میاد. برشک تو همون سال اولین فینال خودش رو تجربه می‌کنه. باشگاه به فینال باشگاه‌های تهران میرسه. خب اون موقع هم رقابت‌ها مثلا تیمایی بودن مثل شاهین، دوچرخه سواران، دارایی و سرباز، اینا مطرح ترین تیمای اون دوران بودن. باشگاه به اولین فینال خودش میرسه ولی خب 2-1 شکست میخوره و با نایب قهرمانی در واقع کارشو تو تهران شروع میکنه. یک سال بعد میاد تو جام حذفی قهرمان میشه و این اولین افتخاری هستش که باشگاه به دست میاره. تا سال 1328 که میدونیم اینجا یه تغییر نام تو باشگاه به وجود میاد. از اون موقع هستش که به پیشنهاد پرویز خسروانی باشگاه نامش میشه تاج. اینم خب یه نکته‌ای هستش که خیلی یعنی باید روش کار بشه، چون بحثی هست، این بحث جا افتاده، حالا همون قبل از انقلاب هم این بحث بوده که میگفتن این تیم یه تیم حکومتی هست و منصوب به حکومت، ولی واقعیت این بود حالا هر کسی از هر راهی استفاده میکرد به نوعی منابع مالی رو جذب بکنه. به نوعی پرویز خسروانی هم این کار رو کرد که منابع مالی رو بیشتر به سمت باشگاه بیاره و خب موفق هم بود که میدونیم به مرور باشگاهش تبدیل شد به یکی از باشگاه‌های ثروتمند ایران و تقریبا ثروتمندترین اونها.
خودش خرج میکرد؟
اینو بله، یعنی مدل کاری که داشتن اون موقع اینطوری بود، تمام این باشگاه‌ها باشگاه‌های خصوصی بودن. حالا باشگاه خصوصی میگیم، یه موقع باشگاهی بوده مثل شاهین که هزینه رو در واقع بازیکن‌ها می‌کردن، ولی خب یکی مثل دکتر اکرامی که رئیس باشگاه بوده، حالا به شخص تا جایی که میتونسته مثلا حتی لباس و مثلا لباس بازیکن‌ها، شورت بازیکن‌ها رو خودش تولید می‌کرده، می‌دوخته می‌آورده واسه بازیکن‌ها. ولی اینجوری نبود بگیم الان باشگاه مثلا 11 دست لباس داره میده به بازیکن‌ها، حتی چنین امکاناتی نبود تو دهه 20 و 30. یه اتفاق خیلی جالبی که تو اون دهه 20 میفته این هستش که باشگاه تاج اولین سفر خارجی خودش رو انجام میده. حالا اولین سفر اینا برای اون موقع برای بازی
اون موقع پرسپولیس بوده یا نه؟
اون موقع شاهین بوده. پرسپولیس هم وجود خارجی نداشته. خب باشگاه شاهین یه 2-3 سال قبل از تاج کار خودش رو شروع میکنه، قبل از دوچرخه سواران، ولی به سرعت هم اینا رقابتاشون میشه به قول معروف اون شهرآورد اصلی تهران.
رقیب میشن.
نکته جالب حالا این هستش که باشگاه تاج تصمیم میگیره اولین سفر خارجیشو برای چند تا بازی دوستانه به افغانستان انجام بده. خب اون موقع روابط خیلی سخت بود، سفر از یک کشور به کشور دیگه، اکثر روابط تیم‌های ایران یا با پاکستانی‌ها هست یا با افغانستانی‌ها و یا با ترک‌ها و عراقی‌ها، همسایه‌های ایران. حالا گهگاه هم کشورهای در واقع شمال ایرانی، شوروی هم باشگاه‌هاش میومدن با ایران بازی می‌کردن یا بلکس ایرانی‌ها می‌رفتن اونجا. یه اتفاق جالبی که میفته، من نمیدونم اینو فقط چون تو کتابای تاریخی اومده باید نقلش کنیم چون خیلی جالب هست، سال 1329 باشگاه تاج میره افغانستان، تیم ملی افغانستان رو 3-2 توی بازی دوستانه شکست میده. بعد باید با اتوبوس، اون اتوبوسای قدیمی میومدن به ایران، قرارم میذارن. خب یاد الان تو فیلم‌ها و عکس‌ها دیدیم اتوبوسای قدیمی اون باربنداش بالا بودن، باربارا رو همه رو میذاشتن بالا، بازیکن‌ها یه جایی رو خالی میکنن چون خیلی هم سخت بود تو اون اتوبوسای اون موقع خوابیدن، نوبتی قرار میشه بازیکن‌ها برن رو سقف
بخوابن. نه بابا.
بعد یه اتفاق عجیبی که میفته، میگم این چیزی که تو مجلات اون موقع نقل شده، بازیکن‌ها هم شهادت دادن ولی نمیشه، نمیدونم از الان نمیشه حداقل تصور کرد، یکی بازیکن‌های تاج به نام هوشیار نژاد خوابیده بود، بعد از 20 کیلومتر که میرن میبینن اصلا نیست تو این ماشین، مجبور شدن 20 کیلومتر برگردن. اون چیزی که گفته بودن، گفتن که خواب بوده، تو خواب افتاده پایین و همین اصلا بیدارم نشده. اینا برگشتن بیدارش کردن، سوارش کردن و بسن و
میگم تو حرکت افتاده،
تو حرکت
بوده
افتاده و خواب، حتی از خوابم بیدار نشده بود. این از اون مسائل طنز و جالبی بود که تو سال 29 برای باشگاه اتفاق افتاد. به هر شکل باشگاه باز با یه چالش بزرگ روبرو میشه سال 1332. خب میدونیم اون جریانات کودتای 28 مرداد و اینا که رخ داد، تا قبلش قرار بود، یعنی دیگه داشتن به قول معروف نزدیک بود حکومت ایران همون موقع عوض بشه. یه اتفاقی که میفته، اون موقع گفته میشه که باشگاه تاج مصادره شده و اصلا از اون موقع قراره با نام باشگاه مصدق به کار خودش ادامه بده، نخست وزیر وقت ایران. 3 روز اسم باشگاه بوده باشگاه مصدق، ولی بعد خب کودتا که میشه بله، و پرویز خسروانی یکی از کسایی بوده که تو این کودتا در واقع به نفع حکومت و به در واقع مخالف نخست وزیر حالا ایران دکتر مصدق وارد عمل شد. بعد از اون جریان هست که کم کم روابط باشگاه خب زیاد میشه، با باشگاه‌های مختلف تو مسابقات قهرمانی تهران شرکت میکنه، با همون چیزی که ما دیگه عادت کردیم، لباس آبی که کم کم این رنگش به قول معروف کم رنگ میشه، بیشتر باشگاه رو میبینیم با آبی آسمونی و شورت سفید تو میادین حضور پیدا میکنه. البته خب اینی که داریم میگیم بازم یه چیز دائمی نبوده، یعنی من عکسی رو دیدم باشگاه با لباس لیمویی رنگ حتی حضور پیدا کرده، اون موقع اینطوری نبود که بگیم حالا حتما
آبی.
دقیقاً و هر شکل باشگاه دیگه یه طوری میشه که مثلا بازی‌های آسیایی 1951 و 1958 که تیم ملی ایران شرکت میکنه، کلن تقریبا 90% بازیکنان ایران یا مال شاهین بودن یا مال تاج بودن. این بحثی هستش مال دهه‌های 30 و 40. حالا نمیدونم اگه من یه بند حرف زدم.
آره ما یه ارتباط تلفنی بله. داریم، حالا تو هستی با ما دیگه؟
بله بله
آره هستی با ما. یه ترانه استقلال رو با هم دیگه بشتم، چون 2 هفته پیش ترانه پرسپولیس رو پخش کردیم، همون ترانه سعید عرب رو میخواییم بریم دیگه. وای 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 آره نه خیلی خوب، حالا یکی دیگه تنر از بله بشنویم.
میزنیم
لطف خداست فقط همین،
مثل طوفانی ما حمله می کنیم، با یه زده حمله می کنیم،
می زنیم گل 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 می زنیم گل،
رنگ آبی رنگ احساسمونه،
می زنیم گل
توی فکر هممون، فقط یه چیزه
رنگ آبی واسمون خیلی عزیزه،
ما آبیه با خوزونا
مره از اسطوره های بیمثال،
این برونی ستاره ها نمیشه کسی غیر از خودشون برنده با،
میدونن تماشاگر چه بیقراره واسه یه گل چقدر چشم انتظاره،
همه بی تو به گلن تو آج بازی،
چی حس خوبه بردن و ندار،
چی حس خوبه بردن و ندار،
وقت شما به خیر باشه. 38 دقیقه از بامداد دوشنبه گذشت و همونطور که بهتون گفتم ما میخوایم ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مهندس یاسر موحدفر، رئیس بنیاد ملی فردوسی، چرا که روز چهارشنبه زادروز فردوسی بزرگ هستش، این بزرگترین حماسه سرای ادب پارسی و سراینده حماسه ملی ایرانیان، حکیم ابوالقاسم فردوسی، ابرمردی که با کاربرد واژه‌های زبان دری در شاهنامه ضمن نجات بخشی این زبان از زوال این قصه هم جلوگیری کرد و گنجینه بزرگی از خرد و دانش ایرانی رو ارزانی داشت. همراه با جناب آقای مهندس ما یه بخش یک دقیقه ای رو بشنویم، بعد برگردیم بهشون سلام کنم.
به نام خداوند جان و خرد.
چه مردی و نام و نژاد تو چیست؟ چه مادرت بر تو بباید گریست؟
حجیر دلیر و سپه بند منم، و مکنون سرت را زتن برکنم.
تو را ما شدر بازجویی سپاس، زیستان به پاداش نیکی شنم.
همی از تو تابوت خواهد نکاخ،
به کام تو گردد سراسر سخن.
یکی دخت شاه سمنگان منم،
بدان که از ره تور زیما سری یکی تاختن کرد با لشکر.
همی تاخت از قلب تا میمنه،
رای شمشیر و تا
تیر آید
رستم چه کرد؟ کسی ران برآوردیم روز گرد
ز پیوند جان و ز مهر و گوهر
هم رزم گستی هم افسون و رنگ
بازگرد هم از آمدن هم ز دشت نبرد
دیگرها شنیدستی این هم شنو کنون رزم سهراب و رستم شنو
خب ما رزم رستم